سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در مورد این ادعاها و پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما او روز سه شنبه 2 سپتامبر در صفحه 1 خود نوشته که تیم‌های بیشتر صحی به هدف رسیدگی به آسیب دیدگان از زلزله از کابل به ساحه رسیدند. در تصویری که او از اعضای این تیم‌ها نشر کرده اجزن دیده نمی‌شود. رادیو آزادی تلاش کرد با مسئولان شفاخانه‌های دولتی در ولایت‌های کنر و ننگرهار در مورد این مشکل صحبت کند، اما موفق نشد. یک دکتر زن در کابل که نخواست نام و صدایش در گزارش نشر شود، بر رادیو آزادی گفته که در مرکز و ولایت افغانستان تعداد متخصصان زن به ویژه در بخش نسایی ولادی اندک است و در برخی مناطق قابله‌ها به درمان زنان می‌پردازند و در برخی از ساحات دوردست حتی نه متخصص و نه هم قابله وجود دارد. در این حال نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت کنر هرچند در مورد مشکلات کمبود دکتران زن در این ولایت چیزی نگفت، اما گفت که مشکلات در این خصوص هنوز در ساحه وجود دارد. او برادی آزادی گفت
روز گذشته این مشکل وجود داشت، اما امروز تیم‌های سرمیاشت و چندین اداره دیگر رسیدند و کمپ‌ها را ایجاد کردند. هرچند تا اندازه به مشکلات رسیدگی شده، اما هنوز هم کمبودی‌های باقی است.
برخی از رسانه‌ها اخیراً به نقل از منابع محلی در ولایت‌های کنر و ننگرهار گزارش دادند که در پی زلزله مرگبار اخیر شفاخانه‌ها در کنر با کمبود دکتران زن مواجه بوده که به همین دلیل 6 زن باردار در شفاخانه‌های این ولایت جان باختند. رسانه‌ها همچنان با نقل از منابع در ننگرهار گزارش کردند که کمبود پرسنل زن برای تدفین اجساد قربانیان زن نیز محسوس است. نگرانی‌ها در حال از کمبود دکتران زن در شفاخانه‌های ولایت شرقی افغانستان مطرح می‌شود که حکومت طالبان در بیش از 4 سال گذشته در کنار منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، اینستیتوت‌های طبی را نیز برای دختران مسدود کرد که این مسئله نگرانی‌ها را از کمبود دکتران زن در آینده افزایش داده است.
مردم برای حفظ جان خود و عزیزانشان در برابر زلزله چی تدابیر پیشگیرانه ای را روی دست گرفته می تانند؟ تا لحظات دیگر در این مورد به شما خواهیم گفت. با رادیو آزادی بمانید.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. نهادهای سازمان ملل متحد و گروه‌های بین المللی در حال بسیج کمک‌های اضطراری برای حمایت از خانواده‌های آسیب دیده در منطقه کوهستانی شرق افغانستان هستند، جایی که اخیراً زلزله مرگبار جان صدها تن را گرفته. به دنبال وقوع زلزله نیرومند در نزدیکی جلال آباد ناوقت یکشنبه، تا کنون جان باختن بیش از 1450 نفر تایید شده. هزاران تن دیگر هم زخمی شدند. تلاش‌ها برای رساندن کمک به دلیل صعب العبور بودن منطقه و محدودیت‌های طالبان بر فعالیت‌های بشردوستانه با چالش مواجه است. جعفر احمدی با احمد جاوید نور رئیس پیشین اداره‌های محیط زیست ولایت‌های لغمان و لوگر و مسئول نهاد خدمات محیط زیستی موج سبز گفتگو کرده و نخست پرسیده که مردم برای حفظ جان خود و عزیزانشان در برابر زلزله چی تدابیر پیشگیرانه را روی دست گیرند.
افغانستان در ساحه قرار داره که پلیت هند و پلیت روسیه را، این دو تا پلیت در همیش در تصادم است. این همیش در هر لحظه ای که ما شما زندگی میکنیم اینجا، اینمی در حرکت است و تصادم کده میره. وقتی از تصادمات اینمی ها پوتنشری های در اعماق زمین به وجود میره، ما ناچار فرار بکنم. یعنی ما هر لحظه احتمال داره که سبم زلزله داشته باشیم، در روز بعدم داشته باشیم، 5 سال بعد داشته باشیم، امکان داره 10-15 سال بعد داشته باشیم. یعنی نه پیشبینی میشه و نه جلوگیری. ایره ما بخاطر پیام رسانی میگم.
اما مردم چی کنه جناب نور؟
وظیفه مردم ای است که از درست‌های گذشته بیاموزند و کوشش بکنند وقتی که سرپناه میسازند، اما اصول انجینری و ساخت و ساز امینمی است که باید از منابع اما محلی استفاده خوب صورت بگیره. نگفته که استفاده صورت بگیره، استفاده خوب صورت بگیره. استفاده خوبش اونجا مردم ایرمیال کنر بیترین چوب داره است، میتونن سرپناه خود از چوب بسازن. از بافتایی که میتونن مومد واقعی در ساخت ساز خانه های گلی ما به نام کتیبه میگیم، امو سرطاقای خود یا چوب بندی که میکنن واره کوشش بکنن که باف بتن، تغییر بتن، مسیرش جور بکنن و این امی مکمل دیوارا را میتونن که از چوب بالای دیواره قلب بکنن مثل یک رنگ که دقل در وقت زلزله اگر یک سنگ یا یک طرفی خانه ها سقوط میکنه میتونن که یک کنار زو جور بانن، میتونن که دقل اگر یک طرف لغزیده باشه طرف دیگه جور میمونه و یک سرپناه یک جای دقل برای برای حادثات مساعد میشه که مردم در اونجا پناه بگیره و تا یکی مخاطرات شدیدی حوادث بگذره و مردم تخلیف بشن و به جای امن بدن.
بله خب جناب نور، بدون شک وظیفه دولت ها هم هست که در این چنین موارد مسئولیت ها و مکلفیت های خود را انجام بدن. پیشتر شما اشاره کردین به آموزش و آگاهی دهی به مردم. حاکمان فعلی افغانستان در این قسمت مشخصاً چه کار کرده میتونن؟ اداره حالات اضطراری، اداره مبارزه با حوادث طبیعی چه گام های از همین حالا میتونه برداره؟
ببینیم حکومت یکی از اولویت های کاری از این است که بر مردم حداقلش بتونه رسیدگی بکنن. رسیدگی تنها به این نیست که ما حادثه صورت گرفت ما دو حالات رسیدگی بکنیم، نه خیلی. رسیدگی به این معنی که ما قبل از این که یک حادثه رخ میده چی پلانا و چی تدابیر باید داشته باشیم. ما گفتم که ما باید حکومت ها باید قبل از قبل ساخات آسیب پذیر تصویر برداری بکنن، نقشه گذاری بکنن، نقشه های زیر ترتیب بکنن، هم از لحاظ حوادثی که مثل سیل است، سیلاب است، طوفان است، سردی است، گرمی است، زلزله است، اینیا رو تشخیص بکنن، در اختیار مردم قرار بدن تا مردم از او بعد ساخت و ساز و حداقل طرز زندگی خود از او استفاده درست بکنن. این وظیفه حکومت ها است و وظیفه نهادهایی که حداقل در این راستا یک لقمنان به خودشان پیدا میکنن و اینمی وظیفهشان است، این را باید انجام بدن. این وظیفه حکومت است، هم در قسمت یزی که نقشه های زور ترتیب بکنه و هم در قسمت یزی که مردم وادار به این بکنن که ساخت خانه های مقامتر و با این حداقلش ما بتانیم که تا 6.5 درجه و 7 درجه را خانه های ما مقاومت داشته باشد. ما این نکی در 5 درجه منازل ما فرو میریزه و متاسفانه دوچار خسارات انگوف میشیم. این وظیفه حکومت ها است، هم در جلوگیری ساخت و ساز و هم در جلوگیری ارائه نقشه ها و تا مردم این نظارت دوامدار داشته باشیم تا مردم از ساخت و ساز خود سرانه و این که دوباره متاسفانه امو دسته که همیش به دست به دامن حکومت دراز باشه اونمو تو یک مردم رو داشته باشیم و همیش در حوادث ما دوچار خسارات انگفت شیم که طبعا خسارش به حکومت میرسه چون مجبور است که جبران بکنه.
احمد جاوید نور رئیس پیشین اداره های محیط زیست ولایت های لغمان و لوگر و مسئول نهاد خدمات محیط زیستی موج سبز با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق شماشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد به ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
رادیو آزادی در لابلای برنامه های خود صدای شما را هم نشر میکنه. اگر پیام دارین، نظر دارین و یا معلومات میتونین که به شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستین، من رو نشر میکنیم. 00420723008111 شماره واتساپ رادیو آزادی است.
بیشتر از خبر،
فرشتان گستم جهان سپاس از این که با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. برنامه آذر رادیو آزادی را با این گزارش به پایان میرسانم که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان بار دیگر از پاکستان خواسته تا روند اخراج مهاجران افغان متوقف کنه. ریچارد بنت در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که پاکستان باید با توجه به زلزله ویرانگر در شرق افغانستان به جای اخراج پناهجویان بر حمایت از تلاش‌های بشر دوستانه تمرکز بیشتر کنه. شورای پناهندگان نروژ هم گفته که زلزله جوامعی را که از قبل با وارگی، ناامنی غذایی، خشکسالی و بازگشت صدها هزار پناهنده افغان از کشورهای همسایه دست و پنجه نرم می‌کنه تحت تاثیر قرار داده. ای در حال است که اعتبار کارت‌های پیوار در پاکستان به تاریخ 31 آگست به پایان رسیده. با این حال شمار از دارندگان این کارت‌ها گفتند که پلیس پاکستان از طریق اعلام در مساجد برشان 15 روز وقت داده تا از پاکستان اخراج شوند. سنا کاکر دزیاد می‌دهد.
شماره از افغانهای دارنده کارت پیوار در پاکستان میگویند که پلیس این کشور با اعلام از طریق مساجد برایشان 15 روز دیگر نیز مهلت داده است تا برای بازگشت آمادگی بگیرند. آنان اما میگویند که این فرصت کوتاه برایشان بسنده نیست، زیرا دهها در پاکستان زندگی، کار و سرمایه گذاری کردند و در چنین مدت اندک نمیتوانند همه دارایی ها و زندگی ساخته شده خود را رها کنند و به افغانستان بازگردند. نواز کاکر، یکی از دارندگان کارت پیوار در شهر کراچی پاکستان، چهارشنبه 30 سپتامبر به رادیو آزادی گفت:
شش هفت روز می شود که در خانه نشستیم، اموال خود را بسته نمودیم. تمام مردم زیاد پریشانند. در کمپ افغان در کراچی پلیس آمده بود، اعلام کرد و 15 روز دیگر وقت داد. مردم خیلی نگرانند و کار و بار نمی کنند. مال خود را بسته و آماده بازگشتند.
حمیدالله، یک مهاجر دیگر افغان و دارنده این کارت در پشاور نیست، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
او سه 15 روز نور مقتدیم رفت.
حالا برای ما 15 روز دیگر مهلت داده است. ما در این یک ماه و 15 روز چطور برگردیم؟ ما اینجا 40-45 سال می شود که زندگی می کنیم. خانه ساختیم، یک روپیه هم که پیدا کردیم بالای کاروبار سرمایه گذاری کردیم. ما هیچگاه افغانستان نرفتیم و حالا در 15 روز چطور آنجا برگردیم؟
15 روزی که سنگ واپس لارش.
حکومت پاکستان تا حال در مورد تمدید این مهلت 15 روزه برای دارندگان کارت پیوار چیزی نگفته است. ضرب الاجلت این شده است سوی حکومت پاکستان برای بازگشت داوطلبانه دارندگان کارت های مهاجرتی پیوار به تاریخ 31 آگست به پایان رسید. حکومت پاکستان پیش از این هشدار داده که تاریخ یاد شده تمدید نخواهد شد. همزمان با این، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان بار دیگر خواهان توقف روند اخراج این پناهجویان شده است. ریچارد بنت سه‌شنبه 2 سپتامبر در شبکه یک سخن نوشته که در پی زلزله ویرانگر در شرق افغانستان از پاکستان می‌خواهد که حداقل اخراج برنامه‌ریزی شده افغان‌ها را متوقف کرده و به جای آن بر حمایت از تلاش‌های بشردوستانه در این منطقه تمرکز کند. او افزوده است که این اقدام نشانه یک همسایه دلسوز خواهد بود و در حال حاضر یک اولویت عاجل به شمار می رود. در این حال، علی امین گنداپور، وزیر اعلی ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان، نیز روز سه‌شنبه در صحبت با شماره از رسانه‌های داخلی این کشور، ضمن ابراز همدردی با زلزله‌زدگان ولایت‌های شرقی افغانستان، گفته که او پیش از این تلاش کرده تا این مهلت به مدت 6 ماه تمدید شود تا افغان‌ها بتوانند با آمادگی کامل و عزت به کشورشان بازگردند. او افزوده که پاکستان کمک‌های لازم دوایی را به زلزله‌زدگان ولایت شرقی افغانستان فرستاده و آماده است تیم‌های صحی خود را نیز به منطقه اعزام کند. در این حال، شورای پناهندگان نروژ یا NRC نیز گفته است است که زلزله یک فاجعه مستقل نیست و این زلزله جوامعی را که از قبل با آوارگی، ناامنی غذایی، خشکسالی و بازگشت صدها هزار پناهنده افغان از کشورهای همسایه دست و پنجه نرم می‌کردند، تحت تأثیر قرار داده است. اینها در بیانیه چهارشنبه 3 سپتامبر گفته که کارکنان آنان در کنار سایر سازمان‌ها در محل حضور دارند و کمک‌های اضطراری ارائه می‌دهند. همچنان پیش از این کشورهای دیگر از جمله هند، امارات متحده عربی، بریتانیا و اتحادیه اروپا نیز کمک‌های لازم را با زلزله زدگان اعلام کردند.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز خود ما آقای غرزه لایق داریم که فرزند اکادمیسیان سلیمان لایق است. آقای غرزه لایق در رشته تاریخ ماستری گرفتند در اتحاد شوروی سابق و اکنون هم در افغانستان به سر می برند و بسیار آثار نوشتاری از اونا در قید قلم در آمده و به دسترس مردم گذاشته شده. صحبت را با آقای لایق از اینجا شروع می کنیم که درباره کارهای امروزه خود که مشغول چی هستند، چی می کنند، در کجا هستند صحبت کنند.
ما به وطن برگشتیم و در اینجا یک رشته کارهایی که لازم بود که باید انجام می شد و بس من رسانده از اونا مسکوس هستم.
این کارها کارهای نوشتاری است، کارهای ادبی است، کارهای سیاسی است، چی کارهاست که شما در اونجا مشغول هستن؟
بیشتر کارهای شخصی و فامیلی است. طبیعی است در پالویش یک سلسله کارهایی را که من در بیرون شروع کرده بودم و حساب تحقیقات و پژوهش در مورد بعض مطالب برای جمع‌آوری یک سلسله مواد و آثار و گواهی ها و کتاب و به اینمی حدود همه چی هست متمرکز است.
شما درجه تحصیلتان تا کجا است؟
من خو سال 1987 تا سطح ماستری رو من تحصیل کردم در اتحاد شوروی در ماسکو در یونیورسیتی به نام دوستی خلقها و در اوجه ما رشته ما هم تاریخ بود. بعد از سال 91 به نوشتن دکترای خود در اونجا مصروف شدم، ولی که حوادث طوری در اوجه آمد که در سال 92 اخیر 93 ما مجبور شدم که ماسکو را ترک بکنم و مهاجر شدم به هلند و امو کار دکترای ما ناتمام بود.
برگردیم به زمان کودکی شما. شما در کجا به دنیا آمدین؟ در کدام منطقه افغانستان؟ در چی نوع یک خانواده؟
ما بنابرای قصه ها و حرفایی که پدرم میگفت ما در شهر پلخمری به دنیا آمدیم، یعنی در ولایت بغلان شهر پلخمری، و تا یک سالگی را ما هم در موش گذاشتندیم. بعد از او جاب کار بابیم حساب در کابل میکرد و انتقال کرد به اینجا. ما همراه مادرم با بابیم یا پدرم آمدیم به کابل و دیگه باز این کابل تقریبا دائمی همیجا باشنده شدیم و خانواده دیگه خانواده پدری ما است که پدر کلان ما یک آدم ملا مشربه و حساب ملا مشربه صاحب سواد او بوده و سالهای زیاد در مسجد بازار پلخمری پیش نماز مردم بوده و پدر مادمی که تحصیل کرد و یک بخشی از شرعیات در کوهنزش درس گرفت و بعدا به فاکولته ادبیات منتقل شد و همو ادبیات هم به پایان رساند. خانواده‌ای که کتاب و قلم و روشن فکری و روشنگری و اینوی مسئله ها سر کار داشتن همیشه.
شما دوره ابتدایی در کدام مکاتب خواندین و بارز و متوسطه و همچنان لیسه؟
ما مکتب ابتدایی را در پروان می نهیم، مکتب به نام غازی محمد ایوب خان بود که صنف اول تا صنف شش ما در اوجه خواندم و بعدا صنف هفته به لیسه نادریه رفتم، بعدم صنف هفت و هشت در اوجه خواندم، صنف نو و فکر کنم که 8 و 9 به متوسطه کارتی پروان کردم، پروان می نبود، به اوجه انتقال کردم و دوباره از صنف 10 به خیلم برگشتم به لیسه نادریه و تا صنف 12 را اموجه و اتمام رساندم مکتب نادریه را.
و دوره ادامه تحصیل خارج از افغانستان چگونه رفتین؟ به ترتیبی که شما گفتین در شوروی در اونجا ماستری گرفتین و لسانس در کجا خواندین؟
ما یک وقتی که از لیسه نادریه فارغ شدم، ما به کانکور در انستیتوت پلی تکنیک کابل اونجا کامیاب شدم. یک سال اونجا درس خواندم ولیکن توانایی های ما در علوم ثابته میگن یا علوم ریاضی و مثل فیزیک و کیمیا و اینا بسیار چی بود، کتا می آورد. لحاظا یک چانس به ما مساعد شد در سال 1980 اگه غلط نکنم، ما راجع تبدیل شدم، یک عمر گرفتم و آمدم به پوهنزه فلسفه در پوانتون کابل که تازه پس از یک به حساب 3 سال قطع فعالیت پس دوباره اثر آغاز کرده بودند فعالیت این فاکولته را. ما اونجا این درس در تحصیلات عالی در اونجا دوام دادم و اونجا هم تقریبا 1 سال یعنی 1 سنف همه تمام کردم. بعدا از این بورسایی که همه معسلین و برای جوانا مساعد بود در وقت یکی از بورسا را استفاده کردم و آمدم به اتحاد شوروی که همی درس و تحصیل و تعلیم خود را با قاعده و به حساب جدی او را به پایان برسانم. ما همونطورم شد تا سال 1981 تا سال 1987 همی تحصیلات در سطح ماستری در اونجا به اتمام رساندم.
با نوشتن کتاب ها و نثر هایی که از شما فعلا در دسترس است چی وقت شروع کردین به نوشتن؟
ما بلا بسا از جوانی ها منوشتم، شوق و علاقه داشتم چون فضای خانه و فضا و محیطی که ما دیش کلان شدیم اما طور بوده که تشویق می شدیم یا تشویق می کردیم فضا. ما از گذشته ها از بسا شاید هم از نوف 11 و 12 تقریبا شروع کرده بودم بعضی نوشته ها و می اخبار های مثل هنیز اصلا اینا می فرستادم. ولیکن بعد از اون وقتی که ما به تحصیل رفتم و از تحصیل پس دوباره برگشتم به خدمت عسکری رفتم، در اوجه در جریان وقتای فارغ زمان عسکری ما به ترجمه یک کتاب از روسی به فارسی پرداختم. اولین بار بود که تو یک کار رو انجام می دادم و بعدا تقریبا یک فاصله بین همین کار نویسندگی از زمان مهاجرت تا سالهای 2011 و 2012 یک فاصله به وجود آمد که من اوقدر به مسائل نوشتاری نمی پرداختم، به مسائل زندگی و گویا نان پیدا کردن مصروف شدم. و بعدا از سال 2012 یا 2013 پس دوباره به می رونقی که میدیای همگانی پیدا کرد، من هم در وجه امی شوق ما دوباره یا بخش از چیزی که در وجود ما دوباره پس تازه شد و ما در میدیای همگانی سرگرم نوشته های کوتاه و روزمره شد.
فعلا شما چند اثر نوشتاری در دسترس مردم است؟
ما در حدود تقریبا یک 2 ترجمه هست، یک ترجمه از روسی به فارسی است، یک ترجمه از پشتو به فارسی است. اینها آثار بسیار دلچسب بودند، ما به اونا وقت گذاشتم و اونا را برای خواننده فارسی زبان عرضه کردم که ازش استفاده کنند. یکی سیاست خارجی پاکستان بود که بسیار چیز دلچسب و ضروری بود برای بخش کسایی که مبحث تحقیق میکنن و تحقیق میکنن. و یک کتاب دیگه هم که از پشتو به فارسی بود، او امی سرنوشت قبایل شرقی افغانستان است که 100 سال این مطالعه شده و یک مطالعه به حساب عالمانه بدون دخالت موضع‌گیری ها و یا سلیقه های سیاسی بوده. چیز دلچسب است، یک کتابه که یک مدخل است در رابطه با شناخت از امین قبایل مرز شرق افغانستان.
علاوه بر ترجمه ها شما آثار دیگر هم دارین که خودتان تألیفش کردین، نوشته کردین؟
بله. یک سلسله هست که به نام نقل از هزار یک پیش آمد است که تقریبا دو جلد چاپ شده از او، یک جلد هم بر آماده است برای چاپ، که اونها معمولا گفتنی های هستند که در ذهن ما زنده میشن از گذشته، از حال، و اونا را بدون از اینکه تسلسل به حساب تاریخی داشته باشن، همون چیزی که همون لحظه به ذهن ما آمد در روی کاغذ میریزه، و من اینها را بیشتر در این صفحات فیسبوکی به حساب نشر میکردم و آرام آرام اینها را باز جمع کردم، و از اینها همین دو اثر که چاپ شده و یک اثر که هنوز چاپ نشده همینا به وجود آمدن. یک کتابه که دیگه هم به نام نگاهی به نیمرخ دیگر واقعیت است که او هم بیشتر در قرینه امی پرخاش های به حساب بازم رسانه‌ای در پیوند با یک بخش معین از سرگذشت امو حزب دموکراتیک خلق افغانستان است که به مو پرداختم، و البته کتاب ناتمام است که بالای از او هم به زودی من کار مفصل خواهد کردم که به یک اثر جدی برای یک گوشی از تاریخ امو حزب مبدل شوهم. و یک کتابه که دیگه هم آجیرها و زنهارها هست، او مجموعه تمام مقالات است که من از سال 2013 تا 2018 فکر کنم که در امی رسانه های همگانی نشد کنیم، اونها رو جمع‌آوری کنم و در اوجه به عیسی یک کتاب بوده عرضه کنم. این دمی حدود است که کتاب های من.
پیش از اینکه شما به نثر نویسی آغاز کنین، آیا به شعر هم علاقه داشتین؟
والا ما در بساد در سنین پیش شاید سنفای 7-8 چی میکردم، آزمایش میکردم، و او هم شاید بیشترش هم زیر فضای امو ادیبانه که در این خانه بوده، و گویا کوشش میکردم که من هم در این عرصه حساب بتانم چیزی از خود ارائه بتم، ولیکن بعد ها معلوم شد که من امو توانایی ایره که حساب یک شاعر در فرشت خود داره، در طبیعت خود داره، او در من نبوده، و از این سبب او در اونجای در اون لحظات و در اون موقع پس در ریشه خود خشکید، و دیگه من او را دیگه آزمایش هم نکردم هیچ وقت.
در امی رابطه من یک روایت شنیدیم که میتونه یک خاطری از شما باشه که چگونه از شعر گفتن دست کشیدین، میشه خاطره را که ما شریک بسازین؟
والا که در تو خاطره بسیار چی نیست، و من فکر میکنم که من یک کتاب شگه که تقریبا جمع کرده بودم مجموعه واری و این چیزهایی را که بنابرای شعر نوشته میکردم که شعر نبودن طبیعی است، اونا را ما یک بار به پدر خود نشان دادم که امینا را یک دفعه بیبی که چیزی هست قابل تأسیس، قابل حفظ است، قابل از این هست که دوام بتادم، و ما امونجا پدرم خوشش نامد و طور افاده داد که یعنی چیزهای بسیار ساده هست و شعر بسیار مغلق هست و شعر بسیار پیچیده هست و شعر باید دسترش که خود آدم مسترش که خود آدم باید ناشی شد، همیتی گپا، و از اموج باز من همی مسئله را بده جدا کردم، همیتی یک چیزی سر من گذاشته.
بله، یک چیزی که من خودم متوجه شده، من هم بعضی از آثار شما را کتابایی که ترجمه کردین و مخصوصا کتابی که شما جمع‌آوری کردین مطالعه را برای که در چند وقت به چاپ رسیده، سبک ادبیات شماست که به نظر من و به نظر بسیار خواننده های دیگه بسیار زیاد متفاوت است با ادبیات روزمره که در افغانستان رایج بوده. همین سبک شما از کجا پیروی کردین؟
مثلا ما کدام چیزی که ما آگاهانه یک سبک ایجاد کرده باشم و او رو حساب به خود اختصاص بدم، به این ما هیچ وقت فکرم نکردیم و هیچ وقت هم چی میکردی کلانکاری رو هم نکردیم، برای که ما به حساب در زبان و زبان شناسی اینا ما آدم نه تخصص دارم و نه عرصه کارم هست، فقط یک مشکل ما مواجه شدم در طول امی بحث هایی که در رسانه ها جا میافند، و این بحث ها رو شما هم حتما با ما موافق هستین که سا چیزهای عجیب و غریب آدم امرش روبرو میشه، دمو بحث ها دادگاه چنین افاده ها به ما داده می شد که گویا این نوشته های بابی خودمی را و سر دیگر ها مفروشه یا در رسانه ها به نام خود ایره رکلام میکنه و این کل نوشته های پدر ازیه و ما بسیار به اینی مسئله ما را تشویق کرد که ما یک شیوه را پیدا بکنم که او دگرگونه باشه از شیوه نوشتاری پدره. ما فکر میکنم که اینی بسیار زیاد ما را به می طرف کشان که چیزهای بیندشون و یا چیزهای را روی کاغذ بریزم که این تفاوت داشته باشه از شیوه نگارش پدر ما. امی آستا آستا با اون طرف رفت که حال این شما هم سر از او نام کلان میمانیم که یک سبک نو نگارش است. ما به این عقیده نیستم، فکر میکنم که سبک نو نیست، فقط یک خصوصیتی که نوشته های ما داره که ما بیشتر کوشش میکنم، شاید هم ایدیشات درستم نباشه، یک شیوه بسیار مفیدم نباشه، که ما امی کلمات بیرونی را از فارسی میکشم و فارسی سوچر استفاده میکنم. از اون خاطر یک ذره بعضی دوستا که تزمین مشکل هم دارن، چون نوشته ها یقینن که ما ادعا نمیکنم ولیکن از چوکات امو دستور زبان بیرون نیست هیچ وقت، ولیکن بیشتر کلمات عربی را که ما فارسی میسازم یک ذره برای بعضی خواننده ها که اونها عادت دارن که زمین زبان متداول برای زنای داره مشکل است. و یک معضل دیگه هم که خودمون رو میفهمم که ما بعضا جملات از پیشم یک داره یک طولانی میشه، یک پاراگراف طولانی میشه و این برای خواننده دشوار میشه که امو سر و تای یک پاراگراف رو بفهمن. اون سر خود ما هرچی کار میکنم بالاخره انشالله غلبه خواهد کردم کمی به یک پاراگراف کوتاه باشه.
چیزی که ما فهمیدم ایست که اگر نصر شما را آدم یک بار دوبار بخونه همه چیز روان میشه، اما چون یک شیوه تازه است بر بسیاری از خواننده ها و کتابایی که ما در افغانستان در دری خوانده بودیم در مکاتب خود و در ادبیات روزمره با اون متفاوت است، اما اگر یک بار دو بار خوانده شود بسیار زیاد روان و بسیار خوب چی از دروش کدام مشکل است، اما چون به نظر ما و سبکایی که ما خوانده بودیم متفاوت تر بود. خب یک سوال دیگه هم داشتم، یک اندازه برای کلگی مطرح است. پدر شما آدم اکادمیسن بود، آدم دانشمند بود و نامش در هر جای آقای سلیمان لایق، او تمام مردم افغانستان میشناسن. او نوشته هایش زیادش به پشتو بود. شما هم کدام اثری از پشتو دارین؟
ما خو یک معضل کلام که کتش در زندگی مواجه بودیم همی بوده که معضل هم نمیگم شد یک حالت خاصی که در اون خانواده ما بوده. ما در خانه زبان مسلط در خانه ما فارسی بوده و این زبان بیشتر که مادرم پرکتس می شده. پدر ما بسیار وقت آدم بیرون بوده، آدم کمتر در خانه بوده، از این خاطر امو زبان مادری که اگرچه مادر ما هم پشتون است، محمد از مامدهی ها، از بین مامدهی ها سردارهایش است، از امو خانواده است، ولیکن اونا هم همی زبان فارسی مسلط بوده. ما تو کدام حید و قیودی در روی خانه احساس هیچ وقت نکردیم که با کدام زبان شما حرف بزنید. ما مو زبان فارسی که حرف میزنیم مثلا به حساب مورد پسند و پذیرش همگی بود. حتی پدر من هیچ وقت به یاد ندارم برای گفته باشه که تو چرا در خانه فارسی میگه. تو بعضا طور شده که آدم هایی که مثلا از قریه ما از شرن یا از پکتیکا ایجا میمان میامدن و در جریان صحبت بابیم با اونا با پشتو حرف میزد و مرا همیشه با فارسی مخاطب میساخت، با اونا جالب میبود که چی دوگانگی یا دوگونگی هست. در این ترتیب ما زبان یاد گرفتم، پس آنها باز تلاش کردم خودم زبان یاد گرفتم و زبان ما هم حال مینویستم، هم حرف میزنم، هم میفهمم. یعنی برای من تقریبا اگر نگویم که تا سطح فارسی بسیار روان و مسلط است، ولیکن زبان است که من بهش می نویسم. ما فراوان نوشتیم در صفحات میدیای همگانی، ولیکن به حساب یک حسر پشتو و یک حسر مستقل پشتو اینطور یک چیز ندارم به حساب آن چیز هم به وجود خواهد اگر زندگی یاری کنم.
لایق صاحب یک سوال نسبتا شاید شخصی تر باشه. افکار پدر بزرگوار شما معلوم بود و شما هم با وجودی که در زیر سایه از اونا پرورش شده بودین، یک اندازه تغییر یا تفاوت در افکار شما اونا مشاهده میشه از نگاه سیاسی هم؟ میخواین سر از این یک چند جمله بگوین کوتاه؟
خب این خود طبیعی است، تفاوت ها بسیار طبیعی است، به خاطر از اینکه اونا پدر ما آدم نسل دیگه بوده، در شرایط دیگه میزیسته، ایدیال های دیگه را به حساب پیروی میکرده، برنامه های دیگری را به حساب در برابر خود قرار داده بود و رسالت از اونا دیگر رسالت بود. ما آدم های به حساب، ما آدم اصل خود هستم، آدم دیگر دوران هستم، آدم که جهان با سرعت انکشاف میکنه، چی در تکنولوژی، چی در اقتصاد، چی در سیاست ها، چی در تمام عرصه ها. لحاظا ما فراورده یا ساخته شده روابط هستم که در اصل خودم وجود داشته، ولیکن این هم بسیار زیاد فکر کنم که دقیق نباشه که ما کته از او و ایدیال هایش و آرزوهایش در مورد کشورش، در مورد مردم، در مورد سرنوشتی سرزمین که در ما و با در میان ما تفاوت وجود داشته باشه، این طور چیزی نبوده.
یک چند موضوع دیگه است که ما میخواییم با شما مطرح کنم، اوست که کتاب های تازه که شما دست دارین، یکی از این کتاب ها به نام شیخ برسیساز، تا جایی که ما معلومات دارم و از پدرها و بزرگاه شنیدیم در باره شیخ برسیساز که یک راهب از بنی اسرائیل بوده و ای گمراه شده و حتی تجاوز کرده به یک زن و یک آدم منحرف بوده، این کتاب شما انگیزه که شما سر کتابتان ماندین به نام شیخ برسیساز، ای چی انگیزه داره؟
این کتاب خاصا یک کتاب پژوهشیه، بیشتر سر زمان متمرکز است که مربوط میشه به ورود نظرات مجددی شوربازار و حریم سیاست ها در افغانستان که قریب صد و چند سال در بر میگیره و امی مبحث اساسا در تاریخ نگاری افغانستان مسکوت است، کسی به این نپرداخته و اگرم پرداخته بسیار با احتیاط، به خاطر از اینکه عالم احساس میکنم که چرا نپرداخته، به خاطر از اینکه پرداختن به اینطور مباحث حتی خطر تکفیر و خطر رانده شدن و ترد شدن کت خود به حساب همراه داشته. ما همین مرحله را یکذره چقدرتر تحقیق کردیم و او هم یکی از دلایل شنهی است که ما خانواده های ما، خانواده لایق و خانواده حضرات مجددی، یک خیشاوندی هم داریم که این خیشاوندی ها بیشتر وقت سبب یک سلسله نارامی ها در زندگی نرمال و روال عادی فعالیت های چی این طرف چی آن طرف می شده. به این سبب این کتاب به می وقت شده، تحقیق است، کار شده، اسناد و مراجع بسیار گوناگون و فراوان اونا مدرسه‌ای پیدا کردم و با استفاده از اونا مترکی که به وجود آمد.
یک کتاب دیگه شما بله. هم از بنامه
پننامه فروپاشی، بله بله, بله.
خوی پننامه
تازه
روی دست است که کار میکنی شما سرش
قریب یک چند ماه میشه که مثلا از اون محسوس است
و این رو میتونی که خلاصه بگوین که به کدام مرحله تاریخ افغانستان ارتباط میگیره؟
این فقط همین مرحله سقوط حاکمیت حزب وطن یا سقوط حاکمیت دکتر نجیب الله را در تیزه قرار داده و این هم یک کتاب تحقیقی است، کتاب چی نیست، پوبلیسیستی نیست و با یک بخش شکلان اسناد و گواهی هایی که چی نشر شده و چی انوز به نشر نرسیده بر بنیاد از اینا و ارتکاب اونا، همین مرحله سقوطی که رخ داد یا فروپاشی که رخ داد این به مو اختصاص داره، جوانب گوناگونش مطالعه میکنه و انشالله و عالم که یک نتیجه بیغش و غیر جانبدارانه از پیشش بیرون خواهد آمد.
یک اثر دیگه شما هم اثر است یا بگویم یک نوشته دیگه شماست که ما درست اگر ادا نکنم شما میتونید نامش رو برام درست بگوین، من از خرابه های از ناکجا آباد میام، یک چیز از شما است کدام است؟
از خرابه های کدام ناکجا آباد میام، یک نوشته به حساب احساسی عاطفی در اونم مراحل که چیزی دما به وجود آمد و با اون روی کاغذ ریختم، تقریبا برمیگرده به سال 2013، از نخستین نوشته های ما است که وقتی که من به امی میدیای همگانی پاواز کردم، یه از او زمان است.
چی کتاب های دیگه یا چی نوشته های دیگه در پیش رو دارین یا برش طرح کردین که اینا رو شما آغاز کنین و انشالله که به انجام برسانینش؟
والا همی دو اثر کال شما نام گرفتین که یکیش تقریبا تکمیل است، ولیکن ما امیجه که به کابل هم آمده می که از تلاشای می ایست که آخرین منابع در رابطه با می کتاب شیخ بسیسا و دست دارم که چیزی از قلم نمانه و بعض احکامی که صادر شده یا بعض نتیجه گیری هایی که ما رسیدیم که اونا یک ذره دیگه هم مستندتر و مستدلتر شود و او تقریبا آماده است برای اینکه به چاپ بره. فقط میگه ما که آمده این کتاب فروشی ها و جاهای کون کتاب فروشی هایی را که نمیشه سراغ دارم به اونا سر میزنم که چیزهای آخرین هم پیدا بکنم. و کار دومم که بر شما گفتم اون پندامه فروپاشی ها کار زیاد است، وقت داره بسیار چیزهای دیگه نمیمانه برای اینکه مشغول شدن به میدونی مبحث خودش بسیار زمانگیره. شما چیزهایی را که هنوز بیرون نبرامده، چیزهایی را که هنوز بسیار دشوار است که آدم بهش دسترسی پیدا بکنه، ما اتا اینا را به همه دسترسی پیدا میکنم وقت میگیره. دیگر تو کدام چیز بسیار آنی و چیز از این دست ندارم، غیر از اینکه اگر روی مسائلی که در سیاست ها رخ میده و در حوادثی که در محول افغانستان پیش میه، اگر کدام تبصره یا کدام واکنشی یا کدام نوشته از ما بیرون داره دیگه ایتو کدام چیز کلان دیگه از الوز زیر دست ندارم.
از سلسله برنامه های مهمان آزادی صحبت داشتیم با آقای غرزه لایق که بسیار آثار نوشتاری از وی برش رسیده و چند کتاب هم در حال تحریر دارن. در همین جا میرسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
ای کاش که من خطا نمی کردم، ای کاش که من خطا نمی کردم، دل را با تو آشنا نمی کردم، آشوانه که من خواهد Yo por la mente.